تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مسئول دفتر مقتدا صدر در نجف به ضرب گلوله کشته شد. به گفته ارتش آمریکا در حملات دیروز آمریکا در بغداد و بصره 12 شورشی کشته شدند. برای اولین بار در 30 سال گذشته یکی از رهبران ترک‌های قبرس به بخش یونانی نشین این جزیره رفت. ساعت 18:30 عصر روز جمعه شما بخیر شنوندگان عزیز. شیرین فامیلی هستم، امیدوارم که هر جا که هستید در این روزهای تعطیل اوقات خوشی داشته باشید و سپاسگزاریم از اینکه همراه با ما هستید در مجله شامگاهی رادیو فردا. امروز 23 فروردین ماه 1387 و 11 آوریل 2008 میلادی است. در مجله شامگاهی امشب با گزارش‌های متنوع از مهمترین رویدادهای ایران و جهان به مدت یک ساعت در کنار شما خواهم بود. اما پیش از همه گزیده مهمترین خبرها را از همکارم محمد رضا کاظمی می‌شنویم.
ریاض نوری یکی از مسئولان ارشد گروه مقتدا صدر، روحانی تندروی شیعه، به ضرب گلوله ی افراد مسلح در نجف کشته شد. به گفته یه مسئولان پلیس عراق، ریاض نوری که مسئول دفتر مقتدا صدر در نجف بود، از نماز جمعه باز می‌گشت که در نزدیکی خانه‌اش کشته شد. اعضای جیش المهدی وابسته به مقتدا صدر در روزهای اخیر به شدت با نیروهای امنیتی عراق درگیر بودند. به گفته مقام‌های نظامی آمریکا و بریتانیا در عراق، در حملات دیروز آمریکا به گروه‌هایی از شورشیان 12 تن از آنها کشته شدند. ارتش آمریکا میگوید یک هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی گروهی از مردان مسلح به راکت و خمپاره را در شهرک صدر هدف قرار داد که 6 نفر در جریان آن کشته شدند. در بصره نیز به گفته ارتش بریتانیا در حمله هوایی آمریکا به گروهی از افراد مسلح که با سربازان عراقی درگیر شده بودند 6 نفر کشته شدند. در قبرس برای نخستین بار در 30 سال گذشته یکی از رهبران بخش ترک نشین این جزیره با عبور از گذرگاهی که به تازگی میان دو بخش ترک و یونانی نشین نیکوزیا پایتخت قبرس بازگشایی شده است به بخش یونانی نشین رفت. محمد علی طلعت رهبر ترکای قبرس با پای پیاده و برای گردش وارد بخش یونانی نشین شد. قبرس از سال 1974 میلادی پس از آن که ارتش ترکیه بخش شمالی آن را اشغال کرد به دو بخش تقسیم شده است. حدود 500 تن از اسلامگرایان تندروی بنگلادشی امروز در داکا پایتخت این کشور پس از نماز جمعه با ماموران پلیس درگیر شدند. این عده به طرح اصلاح قانون ارث در بنگلادش اعتراض داشتند. بر اساس این طرح زنان از حق مالکیت برابر با مردان و دسترسی بهتر به مشاغل و امکانات آموزشی برخوردار می شوند. خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که در درگیری نیروهای بسیجی با یک گروه 4 نفری پژاک، فرمانده این گروه که از کردهای ترکیه بود کشته شده است. این درگیری در محور سرواباد به مریوان در استان کردستان روی داده است. به گفته این منبع یکی از اهداف این گروه ترور شهردار شهر مریوان بوده است. همچنین حمله روز 19 فروردین ماه به یک پایگاه نظامی در کردستان ایران به وسیله یک راکت RPG کار این گروه بوده است. بنابراین گزارش آن حمله خسارتی در بر نداشت. گفته می شود گروه پژاک شاخه ایرانی PKK حزب کارگران کردستان ترکیه است.
با تشکر از محمد رضا کاظمی که گزیده ای از مهمترین خبرها را به آگاهی رساند. و اما در این مجله شامگاهی از جمله این گزارش ها را می شنوید. رئیس جمهوری آمریکا میگوید القاعده و ایران دو تهدید بزرگ برای آمریکای کنونی هستند. نظر یک تحلیلگر را میشنویم.
این گفتارهای بعضن اغراق‌آمیز رو من به لحاظ نوع استفاده از زبان میدونم از طرف پرزیدنت بوش.
فرمانده نیروهای آمریکا در عراق از سفرهای محرمانه‌ای به کشورهای همسایه عراق خبر داد. در این باره با یک کارشناس گفتگو کردیم.
اکنون چیزی که آمریکایی‌ها براش متمرکز شدن مواجهه با شبه نظامیان شیعه است. سنی‌ها خودشون رو به آمریکایی‌ها نزدیک کردن.
در ایران وبلاگ شخصی یک نماینده مجلس مسدود شد. خبرهای متنوع دیگر هم داریم، با ما بمانید. مجله شامگاهی را با گزارشی درباره رویدادهای ایران آغاز می‌کنیم. جورج بوش رئیس جمهوری ایالات متحده در سخنرانی دیروز پنجشنبه خود در کاخ سفید جمهوری اسلامی ایران و القاعده را بزرگترین تهدیدها برای آمریکا در قرن حاضر خواند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین هشدار داد اگر جمهوری اسلامی منافع آمریکا را در عراق هدف حملات قرار دهد، او در حفظ منافع آمریکا درنگ نخواهد کرد. اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، امروز در خطبه‌های نماز جمعه تهران گفت ایران هیچ نفعی از آشوب‌های عراق نمی‌برد. اطلاعات بیشتر را از فرین عاصمی می‌شنویم.
جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه گفت ایران و گروه تروریستی القاعده دو تهدید بزرگ برای آمریکا در قرن جدید هستند و هر دو امیدوار بودند که آمریکا در عراق شکست بخورد.
Iraq is the convergence point for two of the greatest threats to America in this new century.
عراق محل تلاقی دو بزرگترین خطر برای آمریکا در قرن جدید است، القاعده و ایران. اگر ما در عراق شکست بخوریم، القاعده ادعای پیروزی با ابعاد تبلیغاتی بسیار گسترده‌ای می‌کند و در عراق جای پای امنی برای حمله به نیروهای آمریکا، دوستان و متحدانش می‌یابد. ایران برای پر کردن خلأ در عراق خواهد کوشید و شکست آمریکا در عراق رهبران رادیکال ایران را جسورتر می‌کند و بلندپروازی‌هایشان را برای تسلط بر منطقه تشدید می‌کند. طالبان در افغانستان و القاعده در پاکستان نیز اعتماد به نفس و جسارت بیشتری خواهند یافت.
رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت اگر ایالات متحده با وجود همه سرمایه‌گذاری‌های القاعده و ایران در عراق پیروز شود، این مسئله می‌تواند به مسابقه شکست سنگین برای تروریسم جهانی و جمهوری اسلامی باشد. رسول نفیسی، استاد جامعه شناسی سیاسی در دانشگاه استرایر واشنگتن و تحلیلگر مسائل ایران، در گفتگو با رادیو فردا درباره کنار هم قرار دادن ایران و گروه تروریستی القاعده به عنوان بزرگترین تهدید علیه آمریکا می‌گوید کنار هم گذاشتن ایران و القاعده ناشی از تنفر رئیس جمهوری آمریکا از اعمال ایران است.
پرزیدنت بوش همیشه از لحاظ استفاده از زبان مثل که خیلی موفق نبوده و گاه بیگاه یک اصطلاحاتی به کار میاره، به خصوص در مورد ایران، که بعدن گاهی وقتا هم خود دولت اینها رو تصحیح میکنه. و این است که بارها وقتی که این صحبتهای خیلی تون راجع به ایران شده، از طرف مفسرین نیجور تفسیر شده که این شاید آغاز یک برنامه جدید علیه ایران باشه، ولی باز دیدیم که همچین چیزی نبوده.
این استاد دانشگاه استرایر واشنگتن در ادامه میگوید انتقاد از نقش مخرب ایران در عراق در روزهای اخیر شدت یافته است.
شاید چون بار دیگر صحبت مذاکرات بین ایران و آمریکا در مورد عراق در جریانه، شاید به این دلیل دولت آمریکا باز میخواهد که یک مقداری دولت ایران را تهدید بکنه و سر میز مذاکره از ایران یک امتیازاتی بگیره، که اگر قصد این باشه واقعا بسیار استراتژی ضعیفی است، چون ایرانی ها این رو بارها و بارها تجربه کردن که حرفهای آمریکا با عمل همراه نیست و باز هم این حرفا رو با بی‌اعتنایی رد خواهند کرد.
اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی امروز جمعه در خطبه‌های نماز جمعه گفت که ایران هیچ نفعی از آشوب‌های عراق نمی‌برد و برای ایران هیچ چیز مهمتر از یکپارچگی مردم، ایجاد دموکراسی، تسلط مردم بر سرنوشت خود و کوتاه کردن دست خارجی‌ها نیست. رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در سخنرانی که در دفاع از جنگ عراق ایراد می‌کرد، هشدار داد در صورتی که جمهوری اسلامی ایران منافع آمریکا را در عراق هدف حمله قرار دهد، او در بکارگیری زور علیه ایران درنگ نخواهد کرد. رسول نفیسی درباره احتمال حمله آمریکا به ایران با توجه به این صحبت رئیس جمهوری آمریکا میگوید:
من همیشه بر این نظر بودم که احتمال حمله به ایران، نه پیاده نظام ولی حمله هوایی به بعضی از هدف‌های نظامی در ایران، بیشتر از 50% در دولت آقای جورج بوش. قصد زدن هدف‌های نظامی در ایران وجود داره، ایرانی‌ها هم می‌دونن، منتها با توجه به اینکه این سال آخر ریاست آقای جورج بوشه، بسیاری بر این نظرن که این موضوع عملی نخواهد شد و معمولا رئیس جمهورها در سالهای آخر حکومتشون اعمال رادیکال نمی کنند. با توجه به اینکه نه رئیس جمهور نه معاون رئیس جمهور آمریکا در انتخابات آینده نخواهند بود، ممکن است که این دولت بر این فکر باشه که اهداف خودش رو عملی بکنه قبل از اینکه در ژانویه سال دیگه حکومت رو به دولت بعدی بسپاره.
در همین حال برخی تحلیلگران معتقدند احتمال حمله آمریکا به ایران در ماه‌های پایانی ریاست جمهوری جورج بوش ضعیف است. جورج بوش همچنین تهران را به حمایت از شبه نظامیان عراق متهم کرد و بار دیگر تکرار کرد که جمهوری اسلامی مخفیانه در پی دستیابی به تسلیحات اتمی است. ایران بارها اعلام کرده برنامه هسته‌ای‌اش صرفاً اهداف صلح‌آمیز را دنبال می‌کند و همچنین اتهام دخالت در امور داخلی عراق را رد کرده است.
گزارشی بود از فرینه عاصمی.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
با گزارشی درباره رویدادهای عراق مجله را پی می‌گیریم. ژنرال پترایس فرمانده نیروهای آمریکا در عراق روز پنجشنبه 23 فروردین ماه گفت در سفرهای محرمانه به کشورهای همسایه عراق کوشش کرده است تا فعالیت شبکه‌های ستیزجو و ورود پیکارگران خارجی به عراق را محدود کند. ژنرال پترایس از ذکر نام کشورهایی که بازدید کرده خودداری کرد، اما بر اساس گزارش‌ها او از اردن، کویت، بحرین، ترکیه و امارات متحده عربی دیدار کرده است. ضمناً همچنین بر اساس گزارش‌ها آمریکا سعی دارد عربستان سعودی را تشویق کند تا سفارت خود را در عراق بازگشایی کند. در این رابطه حسین آریان در گفتگویی با حسن هاشمیان، کارشناس امور خاورمیانه در ایران، ابتدا از او می‌پرسد ارزیابی شما از این سفر ژنرال پترایس چیست؟ در این رابطه آمریکا چه هدف کلی را دنبال می‌کند؟
این سفر دقیقاً چیزی رو نشون میده که سیاست جدید آمریکا در منطقه پیش گرفته و به اعتقاد من این سفر بیشتر بر ضد ایران داره صورت میگیره و بخصوص وقتی که ما نگاه کنیم به تحریم عرب، تحریمی که برای اجلاس سران در دمشق صورت گرفت، نشان میده که عرب برای حل مشکلاتشون بعد از اینکه سوریه تمام راه‌های مذاکره رو بست، جز راه تحریم و مواجهه راه دیگه رو در پیش نگرفتن. این مسئله دقیقاً الان در رابطه با ایران هم داره مطرح میشه. آمریکایی‌ها از این مسئله دارن استفاده می‌کنن و الان دارن هول میدن کشورهای عربی رو که برن به طرف عراق، اون جایی که ایران پر کرده رو به شکلی اینها بیان پر کنن و در رابطه با ایران موضع‌گیری خیلی سختی بگیرن.
آقای هاشمیان، چه گروه‌های ستیزجوی سنی در عراق فعالیت می‌کنن؟ اصولاً میزان تهدید این گروه‌ها برای قوای آمریکا و امنیت عراق تا چه حد است؟
در حال حاضر با توجه به شکل‌گیری مجالس صحوه یا شوراهای بیداری در مناطق سنی، اکنون چیزی که آمریکایی‌ها برش متمرکز شدن مواجهه با شبه نظامیان شیعه است. سنی‌ها خودشون رو به آمریکایی‌ها نزدیک کردن. از سوی کشورهای عربی این سیاست بیشتر آشکار شده. در شهر موصل اکنون یه عده خیلی اندکی از القاعده فعال هستند. تمرکز فعلی بر شبه نظامیان شیعه است که به قول دولت آقای نورالملکی خارج از قانون هستند. بنابراین الان همگرایی خاصی بین سنی‌های عراق و کشورهای عربی و به شکلی توجهی به دولت نورالملکی شده. این سیاست سیاستی است که بار سنگینی رو بر دوش ایران در آینده نزدیک خواهد گذاشت و به اعتقاد من ایران اینو خوب فهمیده و در جهت خونسا کردن این مسئله داره پیش میره.
نقش عربستان سعودی را در رابطه با مسئله عراق چگونه ارزیابی میکنید؟
عربستان بسیار کشور مهم و بانفوذی است در منطقه، ولی مسئله اساسی که بین عربستان و عراق در حال حاضر وجود داره وجود دولت شیعه نورالملکیه. ما دیدیم که در دوران عیاد علاوی و بعد از اینکه علاوی نخست وزیر شد و کارها را از آمریکایی‌ها گرفت، به شکلی عربستانی‌ها تلاش کردند که سفارت باز کنند، مصری‌ها سفارت باز کردند، اردنی‌ها هم به همین شکل، ولی در حال حاضر کشور عربستان سعودی دولت مالکی رو قبول نداره، معتقده که این دولت هم پیمان ایرانه و پای ایران رو در عراق باز کرده. ولی با توجه به چرخشی که دولت نورالملکی در حال حاضر پیدا کرده و بر ضد شبه نظامیانی که فکر میکنن به ایران وابسته هستن عملیات نظامی داره انجام میده، نظر عربستانی ها رو تغییر خواهد کرد. بخصوص این که ما الان میبینیم در شبکه های اطلاع رسانی عربی دارن فشار میارن که کشورهای عربی بایستی هرچه زودتر جای خالی خودشون رو در عراق پیدا کنن و صحنه رو برای ایران خالی نذارن. من معتقدم که در آینده این نزدیک کشورهای عربی و بخصوص عربستان در کشور عراق سفارتخانه باز خواهند کرد.
حسن هاشمیان کارشناس امور خاورمیانه در ایران با حسین آریان از رادیو فردا گفتگو میکرد.
این ایمیل رادیو فرداست. info@radiofarda.com
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. ساعت 18:45:15. وبلاگ شخصی اکبر علمی نماینده تبریز در مجلس هفتم شورای اسلامی روز گذشته تعطیل شد. توضیحات بیشتر را از هانا کاویانی میشنویم.
وبلاگ شخصی اکبر علمی نماینده مردم تبریز در هفتمین مجلس شورای اسلامی که از زمستان گذشته کار خود را آغاز کرده بود، بعد از چاپ مطلبی درباره تغییرات جدید کابینه محمود احمدی نژاد تعطیل شد. علمی بعد از رد صلاحیت در انتخابات هشتمین مجلس شورای اسلامی وبلاگ خود را افتتاح کرده بود. نوشته آخر علمی به انتقاد از سیاست‌های دولت نهم در جابجایی‌های شتاب زده و روش‌های پوپولیستی می‌پردازد. در بخشی از این مطلب آمده است: آغاز نقل قول، گرچه دولت نهم ضعیف‌ترین دولت‌ها در طول 30 سال گذشته بوده و با تصمیم‌گیری‌های شتاب زده، پوپولیستی و ناسواب خود بیش از دولت‌های پیشین به کشور خسارت وارد کرده است، با این وصف در تیم کنونی احمدی نژاد، پور محمدی و دانش جعفری جزو معدود وزرای صاحب نظر و تا حدودی مستقل کابینه به شمار می‌آیند و در واقع برخورداری از همین دو ویژگی نسبی تحمل آنها را برای احمدی نژاد دشوار می‌سازد. پایان نقل قول. البته هنوز مشخص نیست که آیا این مطلب موجب تعطیلی وبلاگ شخصی اکبر علمی شده است یا خیر. هفته گذشته نیز اکبر علمی با شکایت دادستان تبریز و به اتهام توهین به مقدسات به دادسرای کارکنان دولت احضار شد. همچنین سعید مرتضوی دادستان تهران نیز تحت عنوان مدعی العموم از اکبر علمی شکایت کرده بود. آخرین نطق پیش از دستور اکبر علمی در مجلس هفتم روز یکشنبه 25 فروردین ماه ایراد خواهد شد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
صدای رادیو فردا را می توانید به وقت ایران روی این طول موج‌های کوتاه بشنوید.
از ساعت 20:30 تا نیمه شب 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز.
خوشحالیم از اینکه همراه با ما هستید در مجله شامگاهی رادیو فردا. برای نخستین بار گروهی از ایرانیان ساکن آلمان به لهستان سفر کردند تا از اردوگاه مرگ آوشویتس بازدید کنند. هدف از این سفر گفتگو میان ادیان و فرهنگ‌های مختلف اعلام شده است. توماج تاهباز از رادیو فردا که با این ایرانیان همسفر شده است، در گفتگوی تلفنی موضوع را چنین شرح داد.
ایرانی ها و هولوکاست، اما این بار نه سخنرانی و کنفرانسی در کاره، نه قرار کسی در رد یا اثبات اون مقاله یا کتاب بنویسه و نه قرار از رئیس جمهوری اسلامی انتقادی بشه. این بار برای اولین بار یک گروه تقریبا 35 نفری از شهروندای ایرانی مقیم آلمان برای اولین بار به آشویتس میرن تا از نزدیک اردوگاه‌های مرگ نازی‌ها در لهستان اشغال شده رو تماشا کنن. دو تا از مخوف‌ترین و معروف‌ترین اردوگاه‌های مرگ یهودی‌ها، اسلاف‌ها، کولی‌ها و خیلی مخالفان سیاسی فاشیسم توی اروپای دهه 40 میلادی، یعنی آشویتس و بیرکناو، یعنی جایی که بیشتر از 1 میلیون از تقریبا 6 میلیون یهودی قربانی شده در جنگ جهانی و صدها هزار نفر از شهروندای دیگه اروپا اونجا جونشون رو از دست دادن. من الان در نزدیکی شهر آشویتس در شهر تاریخی کراکوف هستم، جایی که احتمالاً خیلی از شنونده‌های رادیو فردا گتوی معروفش رو روی فیلم فهرست شیندلر به خاطر میارن. گروه بازدیدکننده‌های ایرانی که از فردا بازدیدشون رو شروع می‌کنن برای اولین بار از این گتو هم دیدن خواهند کرد. حضور ایرانی‌ها در آشویتس نظرهای زیادی رو هم به خودش جلب کرده، هم در آلمان و هم در لهستان. این سفر روی نهاد وابسته به بنیاد هاینریش بول و سازمان غیردولتی ایرانیشر دیالوگ کرایس در برلین برنامه‌ریزی و اجرا می‌کنه. این سازمان غیردولتی اعلام کرده که هدفشون ایجاد تسامح و تلاش برای همزیستی مسالمت‌آمیز با فرهنگ‌ها و دین‌های دیگر است که یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های تاریخی چندین هزار ساله ایران بوده. رادیو فردا سفرش رو با این گروه و قدم به قدم از جایی که قربانیان هولوکاست جمع‌آوری شدند تا جایی که به اون فرستاده شدند و خیلی‌ها هرگز برنگشتن ازش، شروع خواهد کرد. توماج تاهباز از کراکوف برای رادیو فردا گزارش می‌داد.
چه دلیلی داره که برای بزرگداشت روز زمین بایستی برق در سراسر دنیا یک ساعت قطع بشه؟
یکی از خروجی های کارخانه های برق گاز کربنیک است. ما هر چقدر این گاز رو کمتر تولید بکنیم طبیعتا اثر مثبت خواهد داشت، ولو یک ساعت، ولو حتی یک دقیقه.
ما به شما خبر می دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می کنید. رابطه بودجه و تامین اعتبارات دولتی با حوزه‌های مختلف فرهنگی به ویژه در کشوری چون ایران همیشه امری حیاتی تلقی شده است و بدین خاطر است که به اعتقاد اقتصاددانان دولت در ایران به دلیل تسلط انحصاریش بر درآمدهای نفتی همواره نقش بزرگترین سرمایه‌دار را ایفا کرده است. از طرفی فعالان حوزه فرهنگ در ایران همیشه از کمبود اعتبارات اختصاص یافته به این بخش انتقاد کردند. در این شرایط روز گذشته وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از 20 برابر شدن اعتبارات مربوط به مساجد در دولت نهم خبر داد. بسیاری از ناظران فرهنگی می‌پرسند آیا این حجم افزایش بودجه ها در ارتباط با مساجد و امور دینی به دیندارتر شدن جامعه ایران کمک کرده است؟ مرتاد سپهری در این باره با دکتر سعید محیط‌فر جامعه شناس و از اساتید دانشگاه تهران گفتگو کرده و ابتدا پرسیده است که اصولاً برای تخصیص اعتبار در زمینه‌های فرهنگی به چه شاخصهایی باید توجه کرد؟
قاعدتاً پیش از بودجه‌ریزی ما نیاز داریم به تحقیق و مطالعه در حوزه نیازهای فرهنگی. ما باید ببینیم که یه جامعه با توجه به مختصات خاصی که داره تا چند اندازه و به چه محصولاتی نیازمند هست و متناسب با اون نیازهای فرهنگی ما برنامه‌ریزی رو پیشنهاد بکنیم. ما می‌دونیم در حوزه فرهنگ خلاقیت و نوآوری وجود داره. قطعاً ما باید هم این خلاقیت‌ها و نوآوری‌ها رو بشناسیم، هم نیازهای فرهنگی رو بشناسیم تا جه و برنامه‌ریزی بتونه متناسب با اون تاثیر تعیین کننده داشته باشه.
وزیر ارشاد آقای صفار هرندی گفته که بودجه کانون‌های مساجد در دولت نهم دولت آقای احمدی نژاد 8.5 برابر شده به نسبت دولت آقای خاتمی. همینطور گفته که 2 میلیارد تومان کانون‌های فرهنگی هنری مساجد 17 میلیارد تومان شده و بودجه پیش بینی شده هم بیش از 20 برابر نسبت به دولت آقای خاتمی خواهد بود. با افزایش این بیلان اعتبارات تخصیص دادی ارشاد به بخش مساجد قرآنی، آیا جامعه ایران به لحاظ فرهنگ و ارزش‌های دینی هم رشدی نشون داده؟
ببینید حتی در حوزه دینی هم اگر ما خواسته باشیم سیاست‌گذاری های مؤثری داشته باشیم، قطعا بدون مشارکت مردم امکان پذیر نیست. ما اگر بدون توجه به اینکه خود مردم تا چند اندازه در چه حوزه های علاقمند هستن مشارکت بکنن سرمایه اختصاص بدیم، این بودجه ها باز مجددا به مسیرهای انحرافی منتهی خواهد شد. یا مثلا پس ما مراکزی رو ایجاد میکنیم که این مراکز قطعا نمیتونن اون تأثیر لازم رو داشته باشن. بنابراین به اعتقاد من حتی در این حوزه هم باید دید که تا چند اندازه این سیاست‌گذاری ها در راستای مشارکت مردمی بوده و در این زمینه اگر کاری انجام نشده باشه به نظر من تأثیرهای در جهت خلاقیت، نوآوری و بهبود فرهنگی ایجاد نمی‌کنه.
ولی آیا جامعه ایران دینی تر شده با توجه به این افزایش چند برابری بودجه ها در این حوزه؟
نه خیر، ببینید تحقیقات نشون میده که اکثر بررسی ها میزان در واقع رفته، نه اینکه دین مردم کاهش پیدا کرده، ولی مثلا فقط اون رفتن جوان ها به مسجد کاهش پیدا کرده و در واقع اون بعد مناسک جمعی که در مساجد تحقق پیدا میکنه میزانش خیلی میزان دلگرم کننده نیست. در واقع بخش از این سیاست گذاری ها تأثیری حتی در اثبات اون اهداف خود سیاست گذاران ایجاد نکرده.
سعید محیط‌فر جامعه شناس و اساتید دانشگاه با رادیو فردا گفتگو می‌کرد.
سلام، من کیومرث روشن هستم. وقتی به سایت رادیو فردا رسیدید توقف نکنید، سریعا توی ایران جهان هفت هنر و ورزش رادیو فردا .com بگردید، حتما اونجا گزارش و خبری منتظر شما هست.
اینکه بتوانید به وبسایت رادیو فردا وارد شوید و احتیاج به فیلتر شکن دارید و نام فیلتر شکن روز رادیو فردا مینودشت.com. با
با گزارش این بخش خبری را ادامه می دهیم. نمایشگاه جهانی موسیقی در سال 2008 پس از 4 روز فعالیت به کار خود در شهر فرانکفورت پایان داد. در این نمایشگاه سازندگان انواع و اقسام سازها از 48 کشور دنیا شرکت داشتند که یکی از آنها مجید کرمی، هنرمند ایرانی ساکن اسپانیا و ابداع کننده چند ساز است. مجید کرمی در این نمایشگاه 2 ساز دست ساز خود را با نام کاخاتون و یک دفعه بسیار سبک وزن ارائه کرده بود. جزئیاتی بیشتر در این بار درباره این 2 ساز را و گفتگو با مجید کرمی را در گزارش همکارم شهرام میریان میشنوید.
صدای سازی که شنیدید کاخاتون نام دارد که به وسیله مجید کرمی، هنرمند موسیقی و سازنده انواع و اقسام سازهای ایرانی و خارجی ابداع شده. این ساز و یک دفع بسیار سبک وزن از جمله آلات موسیقی است که در نمایشگاه جهانی موسیقی در شهر فرانکفورت ارائه شده است. کاخاتون چگونه سازی است و چرا این نام را از آن خود کرده؟ نخستین پرسش ما از آقای مجید کرمی سازنده آن است.
این ساز اسمش از کاخاتوم، از کاخون اسپانیایی گرفته و تنبک ایرانی که اون تومش از تنبک ایرانی است و کاخاش اسپانیایی به نام جعبه هستش و ترکیب این دوتا شده کاخاتوم. این سازی که درست شده یه صندلی هستش که حالت جعبه رزونانس داره، ارتعاش داره که این صداها رو با هم ترکیب میکنه و یک ساز جدیدیه که تقریبا به تمام دنیا داره ارائه میشه و متد جدید باید براش ابداع بشه و به وجود بیاد. یه سری از موزیسیان ها هستن که با این تا حالا کار کردن و کنسرت دادن، از این ساز خیلی راضی بودن و فکر میکنم که زمانی ببره تا این خودشو توی تمام موزیسیان ها جا بندازه و شناخته بشه.
مجید کرمی سازنده ساز نوظهور کاخاتون که برای اولین بار این ابزار موسیقی را در نمایشگاه جهانی موسیقی در شهر فرانکفورت ارائه کرده، در گفتگو با ما از ویژگی‌های دف ساز دست ساز دیگر خود که آن هم در این نمایشگاه عرضه شده اینطور یاد کرده است.
این دف جدیداً روش کار کردم و برای اولین بار در تاریخ دف سازی ایران و کردستان تقریباً تمام دنیا توقعه دف خراطی شده که تشکیل شده از 24 قطعه چوب که خیلی سبکه و اینو خراطی کردم و در مجموع 220 گرم وزنش رو آوردم پایین که امکان نواختن اینو آسان‌تر کرده، مخصوصا برای خانم‌ها، و سعیم بر این هستش که از پوست طبیعی استفاده کنم و پوست مصنوعی استفاده نکنم و کارهای روی پوست انجام دادم. چربی‌های مختلفی روی پوست امتحان دارم می‌کنم که این ساز در رطوبت‌های مختلفم رطوبت رو به خودش نگیره و این امکانو برای نوازنده بده که بدون ترس و لرز سازو بتونه استفاده کنه.
یعنی مقصودتون در یک هوای خشکی مثل هوای تهران بتونن این ساز رو به راحتی بزنن، همون ساز رو مثلا فرض کنین در کوالالامپور هم بتونن بدون اینکه گرمش کنن بنوازن؟
دقیقاً همینطوره.
مجید کرمی سازنده انواع و اقسام سازهای ایرانی و خارجی در پایان گفتگو با ما یادآور می شود که کلیه سازهای ابداعی خود را رسماً در اروپا به ثبت رسانده و در نظر دارد این سازها را در تابستان امسال در ایران هم به ثبت رساند. آقای کرمی پس از 18 سال اقامت در آلمان همینک 5 سال است که در شهر مالاگای اسپانیا به سر می برد و در نظر دارد در کارگاه خود در چند ساز اسپانیایی هم تحولی ایجاد کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
به لحظات پایانی نیمه اول مجله شامگاهی رسیده ایم. برای شما پیام های یکی از شنوندگان رادیو فردا را که از طریق اسمس برای ما فرستاده است میخوانم. شخصی به اسم شنوندهی به اسم امین از زرین شهر اصفهان نوشته است: مقامات دولتی به صراحت اعلام میکنند که اختلال در مسیر حرکت مشعل المپیک جریانی سیاسی می باشد و آن را نباید با مسائل ورزشی دخالت داد. در صورتی در کشور ما یک ورزشکار اگر خواست نتیجه چند سال زحمت خود را در المپیک به مردم کشورش نشان دهد، باید دعا کند که نامش در کنار نام یک ورزشکار اسرائیلی نباشد، چون به اجبار باید انصراف دهد.
رادیو فرداست.
ساعت 19 است و شنونده بخش دوم مجله شامگاهی هستید. خوشحالم از اینکه همراه با ما هستید. شیرین فامیلی هستم و به مدت 30 دقیقه با شما خواهم بود. اما قبل از همه خلاصه مهمترین خبرها را از همکارم محمد رضا کاظمی میشنویم.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، تاکنون 492 سانتریفیوژ جدید برای غنی‌سازی سریع‌تر اورانیوم در تأسیسات نطنز به کار افتاده است. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، در روز موسوم به جشن ملی فناوری هسته‌ای اعلام کرد که ایران نصب 6000 سانتریفیوژ دیگر را در تأسیسات نطنز آغاز کرده است. یک روز پس از آن، محمد سعیدی، معاون بین‌الملل سازمان انرژی اتمی ایران، گفت 6000 سانتریفیوژی که آقای احمدی نژاد آغاز نصب آنها را در تأسیسات نطنز اعلام کرده است، از نوع سانتریفیوژهای P1 است و نسل جدید سانتریفیوژ هایی که ظرفیت آنها 5 برابر دستگاه های فعلی است تا 2 ماه دیگر مراحل آزمایش را به پایان می رساند. در همین ارتباط آقای محمد سعیدی گفته است جمهوری اسلامی هیچ مشکل فنی برای توسعه سانتریفیوژ های خود ندارد و مصمم به ارتقای کمی و کیفی آنهاست. معاون سازمان انرژی اتمی ایران به تردیدهایی پاسخ می داد که در مورد اظهارات محمود احمدی نژاد مبنی بر نصب 6000 سانتریفیوژ در تأسیسات نطنز ابراز شده است. مقامات آمریکایی از جمله وزیر خارجه این کشور و همچنین برخی دیپلمات‌ها در مورد اظهارات احمدی نژاد ابراز تردید کرده بودند. معاون سازمان انرژی اتمی ایران همچنین گفت برنامه هسته ایران نقطه پایانی ندارد. به گزارش خبرگزاری چین، شینهوا، دبیر سابق حزب کمونیست استان شانگهای چین، به جرم رشوه‌خواری و سوء استفاده از اختیاراتش به 18 سال زندان محکوم شده است. در اواسط سال گذشته میلادی، گزارش‌های مبنی بر ناپدید شدن میلیون‌ها دلار از صندوق بازنشستگی کارکنان دولت در استان شانگهای انتشار یافته بود. منوچهر متکی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، امروز با علی عبدالله صالح، رئیس جمهوری یمن، در صنعا پایتخت این کشور گفتگو کرد. متکی حامل نامه‌ای از محمود احمدی نژاد درباره همکاری‌های اقتصادی و امنیتی میان دو کشور بود. به گفته آقای متکی، دو طرف درباره مسائل عراق، لبنان و فلسطینی‌ها نیز گفتگو کردند. یمن کمتر از یک سال پیش جمهوری اسلامی را متهم به حمایت از یک گروه شورشی شیعه زیدی در آن کشور کرده بود. دیدار آقای متکی از صنعا در حالی انجام می‌گیرد که قرار است محاکمات 18 ایرانی زندانی در یمن به جرم تلاش برای قاچاق مواد مخدر به این کشور دو روز دیگر آغاز شود. این افراد حدود 3 ماه پیش در آب‌های ساحلی یمن بازداشت شده بودند. وانگاری ماتای از فعالان سرشناس محیط زیست کنیا و برنده جایزه صلح نوبل سال 2004 میلادی اعلام کرد که در اعتراض به نقض حقوق بشر از سوی دولت چین از حمل مشعل المپیک تابستانی پکن زمانی که به نایروبی پایتخت کنیا برسد سرباز خواهد زد. خانم ماتای در بیانیه خود گفت چین باید به رفع تنش در دارفور، تبت و میانمار کمک کند. او افزود از اینکه مسابقات المپیک به عاملی برای تفرقه به جای وحدت تبدیل شده متاسف است. در حمله هوایی اسرائیل به نوار غزه دو تن از اعضای حماس کشته شدند. این حمله یک روز پس از آن صورت گرفت که اهود اولمرت، نخست وزیر اسرائیل، گفته بود حمله روز چهارشنبه حماس به یک مخزن سوخت‌رسانی در مرز اسرائیل با نوار غزه را بی پاسخ نخواهد گذاشت. در آن حمله دو کارگر اسرائیلی کشته شدند.
با تشکر از محمد رضا کاظمی که خلاصه مهمترین خبرها را به آگاهی رساند. در نیمه دوم مجله شامگاهی برنامه خبرسازان این هفته را خواهید شنید، گزارش ویژه امروز رادیو فردا را خواهید شنید، یک گزارشی داریم درباره یک وبلاگ نویس عربستان سعودی که فیلمی در پاسخ به فیلم فتنه ساخته و دوستانان ورزش هم آخرین خبرهای ورزشی را خواهند شنید. اما برنامه نظارت بر مدافعان حقوق بشر، نهادی متشکل از سازمان جهانی مبارزه با شکنجه و فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، در نامه‌ای به رهبران ایران از مسئولان جمهوری اسلامی خواستند خدیجه مقدم، فعال حقوق زنان و عضو کمپین جمع‌آوری 1,000,000 امضا را آزاد کنند. در این بیانیه آمده است خدیجه مقدم در 8 آوریل 3 روز پیش در خانه‌اش در تهران بازداشت شد و پس از انتقال به پایگاه امنیتی عشرت‌آباد و ساعت‌ها بازجویی، توهین و بدرفتاری با او به دادگاه انقلاب برده شد و اتهام‌های تبلیغ علیه نظام، اقدام بر ضد امنیت کشور و تشویش اذهان عمومی به او وارد شده است. در این بیانیه افزوده شده که برای خدیجه مقدم 100,000,000 تومان وثیقه تعیین شده که او قادر به پرداخت آن نیست و همکنون در بازداشتگاه کمیته وزرا زندانی است. در برنامه خبرسازان این هفته سعیده هاشمی به همین موضوع پرداخته است.
خبرسازان
هنوز علت دقیق بازداشت خدیجه مقدم مشخص نیست، اما او به نزدیکانش گفته که دلیل بازداشت و اعتراض بازپرس پرونده به برگزاری مهمانی و نشست با اعضای کمپین 1,000,000 امضا در منزل خانم مقدم بوده است. خانم مقدم گفته که بازپرس پرونده از او خواسته که اسامی 7 تا 8 نفر از اعضای کمپین را اعلام کند و برای آزادی او 100,000,000 تومان وثیقه درخواست کرده است. خدیجه مقدم گفته است نه وثیقه 100,000,000 تومانی را در اختیار دارد و نه به دلایل اخلاقی حاضر است اسم کسی را به دادگاه ارائه کند. خدیجه مقدم میگوید بازپرس پرونده در پاسخ گفت 1 هفته میروی زندان و بعد هم اسم افراد را میدهی و هم وثیقه را. 4 روز از آن اتفاق گذشته و خدیجه مقدم هنوز در زندان است. لیلا علی کرمی، وکیل مدافع خانم مقدم:
دیروز صبح مراجعه کردم به اداره مبارزه با مفاسد اجتماعی و همچنین بعد از ظهر، منتها به من اجازه ملاقات با موکلم رو ندادن. چیزی که مطلع شدم و درخواست کردم که موکلم تحت چه عنوان اینجا هستند، آیا به خاطر عجز از پرداخت وثیقه هست یا خیر، گفتن که ما اطلاعی نداریم، فقط تو نامه‌ای که برای ما فرستادن گفتن که ایشون 1 هفته اینجا بازداشت باشن. بنابراین منم تا همین حد اطلاع دارم، متاسفانه ایشون رو هم نتونستم ببینم.
اگرچه خدیجه مقدم عناوینی چون فعال جنبش زنان، عضو مادران صلح، فعال محیط زیست و مؤسس تعاونی زنان خود سرپرست را به همراه دارد، اما نزدیکانش او را بیشتر زنی خیرخواه می‌شناسند که در برابر مسائل اجتماعی اطرافش بی‌تفاوت نیست.
مهمترین مسئله خواهرم اینه که بی‌تفاوت اصلا نیستن نسبت به زندگی. خیلی امکان اینو داشتن که زندگی خوبی داشته باشن، برای خودشون زندگی کنن، یه زندگی آروم، حتی خارج از ایران امکانشو داشتن که برای خودشون مثل خیلی‌ها برن، ولی این کارو نکردن چون برایشون خیلی چیزا مهمه. مردم مهمه، حقیقت مهمه، صلح مهمه، میدونید آدمیه که خیلی چیزها رو میشه ازشون یاد گرفت. واسه همین تعجب میکنن به نفع مردم، مخصوصا زنان، چون با مشکلات این زنان کاملا آشناست، خوب میتونست اینا رو حس بکنه. دیگه در حسرت وقتی آدم میگه که انسان بی تفاوتی نیست و ایثارگره، که شما میتونید راجع به هزاران
خدیجه مقدم 56 سال دارد و کارشناس حسابداری بوده، اما بیشتر زمانش را برای 2 فرزند پسر و دختر و همسرش گذاشته است و در کنار زندگی خانوادگی به فعالیت‌های اجتماعی و صلح طلبانه پرداخته است. خدیجه مقدم را به خاطر حمایت‌های مادرانه‌اش به عنوان مادر کمپین 1,000,000 امضا هم می‌شناسند. او کمیته مادران کمپین 1,000,000 امضا را تشکیل داد. آسیه امینی، یکی از فعالین کمپین 1,000,000 امضا، در مورد ایده راه اندازی کمیته مادران کمپین 1,000,000 امضا در وبلاگش نوشته است:
وقتی برای آزاد کردن زینب پیغمبرزاده، یکی از اعضای کمپین راهی دادگاه شد، خودش را مادر پیغمبرزاده معرفی کرد و از همانجا فکر تشکیل مادران کمپین 1,000,000 امضا کلید خورد.
خدیجه مقدم و جمع دیگری از مادران عضو کمپین برای حمایت و تقویت روحیه جوانترها در میدانهای اجتماعی نقش مادری ایفا کردند و حمایت مادرانه خود را به آنهایی دادند که نیازمند بودند. در یکی از خاطرات مشترک آسیه امینی وبلاگ نویس و خدیجه مقدم در وبلاگ آسیه امینی چنین نوشته شده:
آخرین باری که دیدمش پشت درهای زندان اوین بود، در شبی که باید راحله و نازنین را اعدام می کردند. در هوای آن شب سرد زمستان اوین از تلاشش برای گرفتن رضایت از اولیا اعدام گفت. در برف و بوران راهی روستایی در استان اردبیل شده بود و گرچه با دست خالی برگشته بود ولی هنوز دلی پر از امید داشت.
عضویت در کمپین 1,000,000 امضا اگرچه فصلی از کتاب زندگی خدیجه مقدم است، اما به نظر می رسد که امروزه تمام فعالیت‌های اجتماعی این مادر خیرخواه را تحت شعاع قرار داده. اعضای کمپین 1,000,000 امضا در گفتگو با رادیو فردا از محدودیت‌های روزافزون خود در زمینه فعالیت‌های اجتماعی در ایران گلایه‌مندند. اکثر آنها به دلایل امنیتی قادر نیستند با رسانه‌های برون‌مرزی از جمله رادیو فردا گفتگو کنند. از شهریور سال 1385 همزمان با تأسیس کمپین 1,000,000 امضا، ده‌ها تن از اعضای آن به اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی مدتی بازداشت شدند. مقامات جمهوری اسلامی ایران در اظهار نظرهای متفاوت فعالین کمپین 1,000,000 امضا را آلت دست گروه‌های خارجی و ابزاری برای براندازی نرم دانستند، اما فعالان این گروه می‌گویند که هدف آنها براندازی نظام جمهوری اسلامی نیست. آنها می‌گویند هدف اصلی کمپین برای جمع‌آوری 1,000,000 امضا به دست آوردن حق برابر برای زنان است. حقوق برابر در زمینه ارث، طلاق، حضانت فرزند، دیه و اعتبار شهادت در دادگاه. این در حالی است که برخی تندروهای مذهبی در داخل ایران در سخنرانی‌هایشان گفتند که این امضاها برای برداشتن حجاب از بین دختران و زنان جمع‌آوری می‌شود. اعضای کمپین 1,000,000 امضا امیدوارند که با جمع‌آوری 1,000,000 امضا بتوانند مقامات جمهوری اسلامی را تشویق به تغییر و اصلاح قوانین کنند. آنها در این مسیر تاکنون حمایت تعدادی از مراجع تقلید را کسب کردند، اما در این راه دشوار هزینه‌هایی پرداخت شده، از جمله بازداشت موقت جمع زیادی از آنها، علاوه بر خبر بازداشت خدیجه مقدم، مریم حسین‌خواه، جلوه جواهری، راحله عسکری، شادی صدر، تعدادی از فعالین کمپین 1,000,000 امضا بودند که گزارش دستگیری آنها را از رادیو فردا شنیده اید.
برنامه هفتگی خبرسازان را از سعیده هاشمی شنیدید.
جمهوری اسلامی در واقع رابطه فرهنگی، فکری و علمی و هنری جامعه ایرانی را با دنیا قطع کرده.
در کشور ما آزادی بیان به طور کامل وجود دارد. حالا رادیوهای بیگانه برخلاف این بگن، خب بگن، ملت داره میبینه خودش.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در اینجا به گزارش ویژه امروز رادیو فردا گوش میکنیم که به چشم‌انداز تحولات سیاسی در ایران در سال 1387 با توجه به انتخابات مجلس شورای اسلامی اختصاص دارد. بهروز کارونی تهیه کرده است.
برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و اعلام نتایج آن که حکایت از پیروزی طیف‌های جناح اصولگرا داشت، از دید برخی از تحلیلگران مسائل سیاسی به این معنا ارزیابی شد که دوره سیاست ایجاد توازن میان جناح‌ها در ایران به پایان رسیده است. اما برخی دیگر از صاحب نظران بر این باورند که نتیجه انتخابات مجلس موجب افزایش تمایز جناحی میان اصولگرایان حامی دولت و اصولگرایان منتقد دولت شده است. در این حال به رغم دیدگاه گروه دوم، تحلیلگران گروه نخست میگویند حمایت آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از جناح موسوم به اصولگرا که به ویژه در سخنرانی چند هفته پیش از انتخابات مجلس عنوان شد، نشان از کنار گذاشته شدن سیاست ایجاد توازن میان جناح‌های سیاسی دارد که از دوره آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی آغاز شده بود. صادق زیبا کلام، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی در تهران:
تحول مهمی که تیرماه 84 رقم زد این بود که برای نخستین بار بعد از پیروزی انقلاب اسلامی حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران کاملا یک دست شد و در یک خط در یک جناح و به تعبیری میشه گفت زیر نظر کامل آیت الله خامنه‌ای قرار گرفت. کلیه سیاست ها اونجوری که ایشون میخوان پیش میرن، سیاست های اقتصادی، سیاست خارجی ما، بحث هسته‌ای. من میخوام بگم زعامت مطلقی که الان در حال حاضر آیت الله خامنه ای دارن حتی در زمان امام خمینی هم وجود نداشت.
آقای زیبا کلام اشاره میکند که بر این مبنا اعتبار هر گونه موفقیتی در عرصه های گوناگون به رهبر جمهوری اسلامی خواهد رسید.
منتها این یه منتها خیلی مهمیه. تمام ضعف ها و نواقصی هم که از تیر 84 به بعد در ایران هست به نظر من باز برمیگرده به سیاست ها و اون چی که آیت الله خمینی فکر میکنن باید اجرا بشه. این تالایی این روند درست بوده، به نفع مساله و منافع ملی کشور بوده نبوده، سیاست ها در این قریب به 30 ماه گذشته چگونه بوده، اینها دیگه یه بحثای دیگری هست.
اما آیا اجرای حاکمیت یک جناحی در ایران در سال 87 امکان پذیر است؟ علیرضا الهی، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار در برلین، عقیده دارد که تحولات سیاسی در ایران تنها وابسته به آمال و اهداف رهبر جمهوری اسلامی نیست، به ویژه که به گفته او چند دستگی یکی از ویژگی‌های روحانیت شیعه است.
هیچ وقت در طول تاریخ مبارزات و تاریخ کشورها این نیست که یک فرد میتونه به این آسونی تصمیم بگیره که یه جناح در یک کشور باشه یا چند جناح در کشور باشه. جناح بندی در یک کشوری که بر اساس تقسیماتی است که طبقات و اقشار اجتماعی دارن در خیابونها و خارج از بیت رهبری یا کاخ ریاست جمهوری جریان داره.
با این گفته علیرضا الهی، بهروز خلیق فعال سیاسی در آلمان موافق است و میگوید بحث حاکمیت یک جناح مردود است، زیرا به گفته او جریان اصولگرا از گرایش‌ها و گروه‌های گوناگون تشکیل شده است.
همین چپه متحد سوگرایان در سه جریان که یکیش برمیگشت به حامیان احمدی نژاد، یکی مؤتلفه و یکی جریان ایثارگران تشکیل شده بود. به علاوه اون ائتلاف فراگیر سوگرایان هم شکل گرفت و طبعا در مجلس آتی هم ما شاهد منازعات این گرایش‌های درون سوگرایان خواهیم بود. ولی طبعا باید به این نقطه توجه داشت که درون سوگرایان بیشتر اینه که اون دستجات درون سوگرایان میخواهند بیشتر سهم در قدرت داشته باشند، یا اینکه از پول نفت بیشتر سهم بگیرند یا از رانت‌های حکومتی بتونن بیشتر بهره بگیرن.
در این حال سیامک طاهری، روزنامه‌نگار در تهران، از زاویه دیگری به این موضوع نگاه می‌کند.
الان جنبش‌های اجتماعی در ایران در وضعیتی قرار گرفتن که این مسئله را برای حاکمیت کمی مشکل می‌کنه. ما جنبش‌های مثل جنبش زنان، مثل جنبش جوانان، مثل جنبش دانشجویان داریم و اخیراً به اعتقاد من جنبش جدیدی شکل گرفته و من اسمش رو می‌ذارم جنبش تحریمیان. به طوری که می‌دونید بنا به آمار رسمی که داده شده چیزی کمی بیش از 50% فقط در انتخابات شرکت کردن. در انتخابات تهران با آمار رسمی زیر 30% بوده. در چنین شرایطی برای حاکمیت بسیار مشکله که بخواد یک جریان که طبیعتاً جریان بسیار کوچکی با پایه‌های اجتماعی بسیار محدودی خواهد بود رو به حاکم بکنه و جلوی هر گونه حرکت دیگه‌ای رو بگیره.
یکی از مشخصه های تحولات سیاسی در ایران در سالهای گذشته گسترش فعالیت جنبش اجتماعی و مدنی بود که به ویژه در سال 1386 با برخورد امنیتی قضایی جمهوری اسلامی مواجه شد و در همین ارتباط گزارش های بسیاری نیز انتشار یافت و واکنش های گسترده ای را در داخل و خارج از ایران به همراه داشت. حال با تلاشی که برای اعمال حاکمیت یک جناح در ایران به عمل می آید، وضعیت در این زمینه چگونه خواهد بود؟ صادق زیبا کلام.
یک دست شدن حاکمیت و قرار گرفتن همه قدرت در دست آیت الله خامنه‌ای و در دست یک جریان سیاسی به تبع تبعات و نتایجی رو به بار آورده، به بار خواهد آورد. انتقاد اصلاح طلبان، چپ، نارضایتی دانشجویان، روشنفکران، دیگر اندیشان، نخبگان سیاسی، دانشگاهیان، فعالین جنبش مدنی چه در میان زنان، کارگران، اینها همچنان ادامه پیدا خواهد کرد و چون حاکمیت داره یک دست تر میشه، ظرفیت تحملش، تاب و توان تحملش از ناراضیان، از اونایی که نق میزنن، از اونایی که انتقاد میکنن، علل قاعده کمتر خواهد شد در سالی که ما پیش روی داریم.
در این ارتباط برخی پیش بینی می کنند که سیاست ارگان‌های امنیتی در قبال فعالان جنبش اجتماعی تغییر نخواهد کرد، اما این موضوع بسته به آن است که فعالان جنبش اجتماعی تا چه اندازه در سال جاری فعال شوند و بر جامعه تأثیر گذار باشند. این در شرایطی است که به اعتقاد بهروز خلیق، به ویژه با توجه به بدتر شدن وضعیت اقتصادی، باید در انتظار اعتراض‌های بیشتری در سطح جامعه بود.
این امر تاثیر جدی خواهد داشت بر چگونگی برخورد ارگان‌های امنیتی جمهوری اسلامی. ولی چیزی که میشه گفت، فعالین جنبش زنان کارگری همچنان میخواهند و مصمم هستند که به فعالیت‌های خودشون ادامه بدهند و در اول سال هم باز همین موضوع دیده شد و مسئله آنچنان جدی هست که برمیگرده به زندگی نیمی از جامعه ما، با توجه به اینکه در وضعیتی که قرار گرفتن فشارهای روشون اعمال میشه، خانه‌ها قضیه به اون صورت نیست که جنبش زنان و همچنین به خصوص جنبش کارگری خاموش بشه.
سیامک طاهری نیز با این ارزیابی که برخوردهای امنیتی قضایی با فعالان جنبش اجتماعی در سال جاری نیز ادامه خواهد یافت موافق است.
باید امیدوار بود که حکومت دست از خشونت نسبت به خواستهای مردم برداره. خواستهای کارگری به عنوان مثال خواستهای بسیار ابتدایی است، حتی زندگی کردنه. وقتی کارگری چند ماه حقوق نمیگیره، خب این آدم با شما نمیتونید با خشونت سرکوبش کنید. معمولا اسیان ها وقتی انجام میشه که دیگه کار به استخون آدم ها رسیده. باید فکری برای این کرد و خشونت به هیچ وجه جوابگوی این مشکلات نیست. ما میشنویم که زمزمه‌هایی هست از تشکیل یک دولت ائتلاف ملی. حالا این دولت ائتلاف ملی گستردش چقدر میخواد باشه؟ آیا اساساً اون نیروهایی که چنین امری رو میخوان این توان کافی رو در حاکمیت دارند یا نه؟ اینا مسئله‌ای است که باید آینده نشون بده.
در این میان یکی از مسائلی که از دید علیرضا الهی اهمیت دارد آن است که جامعه ایران به چه سمت و سوی پیش خواهد رفت.
این هم بستگی به این داره که ببینید جامعه ایران ورود میکنه به یه رکود و بیخیالی و بی‌اعتنایی به هر چیزی که اتفاق میفته، مثل زمان شاه حداقل در دهه 40 یا نیمه اول دهه 50. چنان بی‌اعتنایی به عمل حکومت در ایران غالب خواهد شد یا نخواهد شد؟ اگر چنین چیزی غالب بشه ممکنه ما به این سمت هم بریم، ولی این امریست دشوار، به این آسونی چنین چیزی به دست نمیاد.
این تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار اظهار نظر می‌کند که با این وضعیت این دو راه در پیش روی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد.
یک روش این است حکومت با توجه به این ریزش آرا تند عقب نشینی بده. دو این استش که تشدید کنه فشارها رو از بین به صحنه عملی وارد شدن این ریزش آرا. اگر به عقب نشینی تن بدن، یعنی به نوعی رفرم رو پذیرفتن، در این صورت ما به سمت تشدید فشارها نخواهیم. اگر حکومت به سمت راه حل دوم برود، یعنی به سمت تشدید فشارها، در این صورت ما یک بار دیگر به سمت همان رویدادهایی خواهیم رفت که حداقل طی 100 سال گذشته رفته، یعنی تحول در جامعه ایران موکول به تغییر حکومت میشه. با توجه به شرایط بسیار بغرنج منطقه‌ای، ما بیم داریم که این تحول با هزینه بسیار سنگین برای تمامیت ارضی ایران و آغاز برخوردهای قومی و مذهبی در کشور همراه.
منتقدان نظام کنونی میگویند تنها در شرایطی میتوان جلوی بروز تنش‌های اجتماعی و قومی را گرفت که یا مطالبات قانونی آنان برآورده شود و یا دست کم زمینه‌ای برای افزایش مشارکت سیاسی گروه‌های خارج از دایره حاکمیت در تصمیم‌گیری‌های کلان کشوری فراهم شود.
گزارشی بود از بهروز کارونی.
وبسایت رادیو فردا بخش مختلفی داره که هم میتونین از وقایع دنیا با خبر بشین و هم سرگرم. شما میتونین با ما هم تماس بگیرین و عقایدتون رو بگین. ایمیل ما هست info@radiofarda.com. رو وبسایت هم میتونین رو بخش تماس با ما کلیک کنین و این ایمیل رو ببینین.
برای وارد شدن به وبسایت رادیو فردا در ایران احتیاج به فیلتر شکن دارید. نام فیلتر شکن روز ما مینودشت.com. و اما یک وبلاگ نویس از عربستان سعودی فیلمی 6 دقیقه ای را در پاسخ به فیلم فتنه ساخته و بر روی اینترنت گذاشته است. اطلاعات بیشتر را از هانا کاویانی می شنوید. کمتر از یک ماه بعد از انتشار فیلم ضد اسلامی فتنه ساخته خیرت ویلدرز، نماینده راستگرای پارلمان هلند، بر روی سایت‌های اینترنتی یک وبلاگ نویس سعودی پاسخ این فیلم را با فیلم کوتاهی درباره مسیحیت داد. رائد سعید 33 ساله در فیلمی با عنوان تفرق افکنی یا اسکیزم با اشاره به بخش‌هایی از انجیل کتاب مقدس مسیحیان سعی در نشان دادن خشونت طلب بودن مسیحیان دارد. در این فیلم کوتاه که به گفته سازنده‌اش در کمتر از 24 ساعت ساخته شده، صحنه‌هایی از ضرب و شتم چند پسر عراقی توسط سربازان خارجی نشان داده می‌شود. همچنین تصاویری از جلسات یک مبلغ زن اوانجلیک که سعی در ترغیب نوجوانان برای کشتن در راه دین دارد قابل توجه است. در تصاویری دیگر این نوجوانان غرورآمیز از اینکه عضوی از ارتش خدا هستند صحبت می‌کنند. از سعید در گفتگو با روزنامه انگلیسی زبان عرب نیوز گفت: من نمی‌خواستم اسلام با دیدن فیلم فتنه مورد قضاوت قرار گیرد. وی معتقد است که فتنه بر مبنای تنفر ساخته شده است و نجات پرستی و نفرت ویلدرز را نشان می‌دهد. در پایان این فیلم 6 دقیقه‌ای، السعید در جملاتی فیلم‌های فتنه و تفرقه افکنی را در کنار هم قرار می‌دهد و می‌نویسد: ساده است که بخشی بی‌ربط از هر کتاب مقدس را برداشت و کل آن کتاب را ضد انسانی‌ترین کتاب موجود جلوه داد. این کاری است که فرت ویلدرز انجام داد تا برای ایدئولوژی نفرتش طرفداران بیشتری جمع کند و تفرقه افکنی را به وجود آورد.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
به ما SMS بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 20 420 733 59 55 55.
و فرصت رسیده است که به چند اسمسی که ما دریافت کردیم از شنونده های عزیز بپردازیم. شنونده ای که نام خودش رو ذکر نکرده بود از عراق برای ما اسمسی فرستاده بود با این مضمون که این کشور کشور امام زمانه، هر کی ناراحته از این کشور جمع کنه بره خارج زندگی کنه، من که راضی هستم و همه چیز اینجا خوبه. در پاسخ به این شنونده ما، شنونده دیگری نوشته که در جواب کسی که گفته بود ایران کشور امام زمان است، من ترجیح می دهم بمانم تا سند مالکیتش را نبینم، ایران را ترک نمی کنم. شنونده دیگری هم با نام غلام از شهر بیرجند در آستانه تابستان مثل این که تصمیم گرفته که موهای سر خودش رو به خاطر گرمای هوا تیغ بزنه و دنبال توجیه می گشته، به همین دلیل هم برای ما نوشته: به خاطر همدردی با مردم تبت و اعتراض به دولت چین، من هم موهای سرم را با تیغ تراشیدم. برای ماها شما هم می توانید اسمس بفرستید و شماره پیامگیر ما رو که اسمس ها رو می تونید از اون طریق برای ما بفرستید رو قبلا شنیدید، باز هم برای شما تکرار می کنم: 00 420 733 595 555. و حالا نوبت رسیده است به ورزش دوستان که آخرین خبرهای ورزشی را از فریبرز غریب بشنوند.
دنیای ورزش.
تیم استقلال تهران در آغاز هفته 27 رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران در یک نتیجه دور از انتظار باور نکردنی و پرگل در مقابل تیم ته جدولی پگاه گیلان تسلیم شد. در این دیدار که عصر جمعه در ورزشگاه آزادی تهران انجام شد، تیم رده 17 پگاه گیلان موفق شد 4 بار تور دروازه آبی پوشان پایتخت را به لرزه در بیاورد. رضا چاوشی بازیکن تیم پگاه 3 گل از 4 گل تیمش را به ثمر رساند و محمد رضا مهدوی هم زننده گل دیگر تیم شمالی بود. ضمن اینکه آرش برهانی مهاجم استقلال تهران 1 بار از روی نقطه پنالتی برای تیمش گلزنی کرد. در ادامه مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی آسیا امروز تیم ایران صاحب یک مدال نقره و یک برنز شد. در این بازی‌هایی که در پیست دوچرخه سواری اوزاکای ژاپن در حال برگزاری است، روز جمعه تیم 4 کیلومتر تعقیبی ایران در مسابقه فینال مغلوب تیم چین شد و ضمن ایستادن در سکوی دوم مدال نقره به دست آورد. همچنین در رشته 3 کیلومتر تعقیبی جوانان، رکاب زنان جوان ایران بعد از تیم‌های کره جنوبی و ژاپن صاحب مدال برنز شدند. دیروز در اولین روز این رقابت‌ها حسین ناطقی، رکابزن ملی پوش ایران در رشته 4 کیلومتر انفرادی، یک مدال خوشرنگ طلا بر گردن آویخت. مراسم قرعه کشی مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا ظهر امروز برگزار شد و تیم ملی فوتسال ایران در گروه 4 در کنار تیم‌های تاجیکستان، چین و کویت قرار گرفت. در قرعه کشی بازی‌های فوتبال سالنی آسیا که در شهر بانکوک پایتخت تایلند انجام شد، 16 تیم قاره کهن به 4 گروه 4 تیمی تقسیم شدند. ژاپن یکی از رقیبان اصلی تیم ایران در گروه دوم در کنار تیم‌های استرالیا، ترکمنستان و چین تایپه قرار گرفت. رقابت‌های فوتسال قهرمانی آسیا طی روزهای 22 تا 29 اردیبهشت ماه جاری در کشور تایلند برگزار خواهد شد. و دیشب چهره 4 تیم صعود کننده به مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال جام یوفا مشخص شد. تیم‌های بایر مونیخ آلمان، گلاسکو رنجرز اسکاتلند، فیورنتینای ایتالیا و زنیت سنت پترزبورگ روسیه با گذشتن از سد حریفان خود به دور نیمه پایانی جام یوفا راه یافتند. در مهمترین بازی برگزار شده دیشب، بایر مونیخ در یک ماراتون 120 دقیقه‌ای و در یک نبرد پرهیجان و پرگل در ثانیه‌های پایانی بازی موفق شد گل سوم و گل تساوی بخش وارد دروازه خطافه کند و جواز صعود بگیرد. مسابقات نیمه پایانی جام یوفا روز 5 اردیبهشت ماه آغاز می شود که طی آن بایر مونیخ با سنت پترزبورگ و فیورنتینا با گلاسکو رنجرز به مسافه یکدیگر خواهند رفت.